به این کلمه مو
ساحت کاری مشترک از رادیو گفتگو و روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور.
خانم آقایان سلام، شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به ساحت امشب رادیو گفتگو. خوشحالیم که با ساحت مجدداً در خدمت شما هستیم. افتخار و سعادتی هست تا بپردازیم به ساحات مختلف فرهنگ، به ویژه بحث خاص امشب که یکی از بحث‌هایی هست که اگر درست بهش پرداخته بشه، اگر درست براش برنامه ریزی بشه، نحو مطلوبی از هم حکمرانی فرهنگی هم پیشبرد امور فرهنگی رو به عینه خواهیم دید. همراه ما باشید با ساحت امشب. آغاز ماه محرم، آغاز ایام عزاداری سید و سالار شهیدان آقا عبدالله حسین علیه السلام رو تسلیت عرض می‌کنیم. امیدواریم که آنچه که در این شب‌ها به دنبالش هستیم در پرتو عنایت پروردگار متعال انشاءالله بهش دست پیدا بکنیم که همانا تعالی فرهنگی، تعالی تکوینی و تشریعی ما ذیل اون هستش. امیدواریم که با عزاداری هاتون انشاءالله ما رو هم سهیم بدونید، ما رو هم از ذکر دعای خیرتون محروم نکنید. حتما با ساحت امشب همراه باشید. ساحت امشب تقدیم میشه به حضورتون از رادیو گفتگو که کاریست مشترک از روابط عمومی شورای فرهنگ عمومی کشور و رادیو گفتگو. انشاءالله همراه ما باشید با ساحت امشب که میپردازه به موضوع وضعیت مساجد در ایران. قرار هست امشب نگاهی داشته باشیم به آمارها، مسائل، کارکردها و جایگاه اجتماعی مسجد در کشور عزیزمون ایران با میهمانان ارجمند و فرهیخته‌ای که حضورتون معرفی خواهم کرد. امشب در حضور میهمانان ارجمندمون قرار هست بپردازیم به موضوع مسجد. میهمانانی که در حوزه مسجد، در حوزه فرهنگ صاحب نظر هستن. ما بحث‌های گذشته‌ای که تقدیم حضورتون کردیم پیرامون تربیت بود. پیرامون تربیت کودک، نوجوان و مسائل مبتلا به کودک و نوجوان. امروز در ادامه اون سلسله مباحث قرار هست بپردازیم به یک موضوع کلانی که میتونه کمک حال ما باشه در بحث‌های گذشته. در موضوع مسجد صحبت خواهیم کرد. اما میهمانان جناب آقای دکتر محمد عسقری، مدیریت محترم مرکز رصد فرهنگی کشور. آقای دکتر عسقری سلام، شب بخیر.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان محترم. انشالله که امشب یک گفتگوی خوبی رو داشته باشیم در مورد وضعیت مساجد در ایران و راهکارهای ارتقای اون.
انشالله، متشکرم از شما. جناب آقای امیرحسین گنجی آزاد، پژوهشگر مسئله نوجوان و مسجد، خیلی خوش آمدید، شب بخیر.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز و عرض تسلیت دارم به مناسبت فرارسیدن ایام محرم.
متشکرم، سپاسگزارم، ممنونم از حضور هر دو بزرگوار. آقای دکتر عسقری، اگر بنا باشه که به وضعیت مسجد بپردازیم به جایگاهش، بپردازیم به کارکردهاش، بپردازیم به جایگاه اجتماعی مسجد در کشور، طبیعتاً یه نگاهی بکنیم به تعریف مسجد. اصالتاً ما چقدر تعریفی که از مسجد داریم در حوزه احوال فرهنگیمون همون تعریفی هست که در گذشته ازش شده بود. یک زمانی خیلی قدیمتر که بریم، مسجد یک پایگاه اجتماعی کلانی بود که همه مسائل رو درش پوشش میداد. این پایگاه کلان از شور و مشورت تا جایگاه عبادی تا مسائل تصمیم گیری، مسائل سیاسی بود. دهه ها، صده ها، قرن ها که ازش گذشت، این جایگاه وضعیتش، تعریفش متفاوت شد. رسیدیم باز به دوران بعد از انقلاب. به نظر می رسید که باز این جایگاه برگشته به همون تعریفی که بود. ما در دهه اوایل انقلاب، اگر درست به خاطرم باشه، و تا دهه ها این وضعیت جریان داشت. در مسجد همه نوع تصمیمی گرفته می شد. آموزش داشتیم ما، عبادت داشتیم ما، عضوگیری نیروهای اعزامی به جبهه های نبرد رو داشتیم، مسائل اقتصادی رو داشتیم، کوپن بود، نمیدونم مسائل کلان دیگه اقتصادی تو این حوزه بود، آموزش هم که عرض کردن بودش. همه اینها باعث شد که نشون بده که انگار یک جایگاه ارتقا یافته ای از مسجد تعریف شده. اشتباه عرض میکنم یا درست عرض میکنم؟ احتیاج به اصلاح داره.
جناب آقای هاشمی، اشاره بسیار درستی کردید به اهمیت مسجد در تاریخ ایران و تاریخ اسلام. خب ما همیشه شهرها در خاورمیانه و در جهان اسلام عمدتاً با سه نهاد محله، بازار و مسجد شناخته می شد. یعنی در واقع نهاد محله به عنوان محل زندگی و سکونت، بازار به عنوان محل تجارت و داد و ستد، و مسجد به عنوان هم محل عبادت و هم محل ارتباطات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اعضای در واقع اون نهاد. و مسجد خب یک جایگاه بسیار مهمی رو داشته، یعنی هم به عنوان یک نهاد شهری و هم حتی به عنوان یک نهادی که در دل روستاها فعال بوده و به عنوان محل گردهمایی مردم با یک کارکردهای وسیع اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، قضایی و حقوقی حتی شناخته می شده. و خب ما تقریبا کمتر شهری رو در ایران میتونیم پیدا بکنیم که فاقد مسجد جامع باشن. و خب مسجد تقریبا میشه گفت که به جرأت میشه گفت که هویت بخش اصلی یک شهر اسلامی هستش و کارکردهاش هم گسترده است. یعنی کارکرد مثلا آموزش و تربیتی که مساجد همواره در طول تاریخ داشته، ما بالاخره حوزه‌های علمیه، مدارس، چه آموزش قدیم و چه حتی آموزش مدرن می‌بینیم در پیوند با نهاد در واقع مسجد بوده. جز اون خب کارکردهای فرهنگی ارتباطی، کارکردهای اجتماعی بسیار جدی که مسجد داشته، از برگزاری مراسم ترحیم گرفته تا برگزاری مجالس مختلف، گرد همایی ها، اقامت موقت افراد در داخل مساجد، جمع‌آوری کمک و قصه علاهازه. کارکردهای سیاسی مسجد که خب کارکردهای روشنی است. شما به درستی اشاره کردید مسجد جایگاه مهمی رو در روند انقلاب سال 57 داشته و این یک مسئله غیرقابل کتمان هست که مردمی که در اون سالها اکثریت قاطعشون در مساجد حضور داشتن، داده های در واقع پیمایشی ما نشون میده در دهه 50، و خب این مردم بودن که از دل مساجد تونستن یکی از بزرگترین تغییرات سیاسی قرن رو رقم بزنن. جز اون خب کارکرد اصلا معماری داشته مسجد، یعنی هویت بخشی به شهرها و در عنوان یک منظر شهری و به عنوان یک فضای شهری مسجد کارکردهای بسیار مهمی داشته که عمدتاً در سالهای اخیر نسبت بهش غفلت کردیم. مسجد محل استراحت، محل گذار مردم بوده در طول روز و مساجد، حیات مساجد کارکرد بسیار مهمی را داشته در روندهای شهری. جز اون خب کارکردهای حقوقی، نظامی و اقتصادی هم مسجد داشته، یعنی از گذشته تا به امروز به عنوان مثال خدمتتون عرض میکنم، تأمین امنیت محلات، تأمین در واقع امنیت شهر یه بخش عمدهش وابسته به مساجد بوده، حل نزاهای بین مردم، ایجاد صلح و آشتی ها، و البته کارکرد اقتصادی، صندوق های مساجد، صندوق های قرض الحسنه، خیریه های موجود در مساجد، اینها همه کارکرد های گسترده مسجد رو نشون میده. در نتیجه مسجد یک در واقع نهاد تک بعدی نیست، بلکه مسجد دارای ابعاد مختلف و کارکردهای متنوعی است.
این کارکردهایی که فرمودید و به یقین روش میشه سهه گذاشت، کارکردهایی هست که باید بپرسیم که در حال حاضر هم آیا این کارکردها رو داره یا نه. یکی از مواردی که شما فرمودید و به درستی هم فرمودید جاش خالی هست، منم میخواستم بهش اشاره کنم، اما بحث معماری، بحث منظر شهری هستش. دیر زمانی هنوزم که هنوز در دانشکده های معماری ما یکی از فصول بسیار سنگین معماری اسلامی هستش و حتی این معماری میتونیم بگیم که توی بعضی از کشورهای اروپایی وجود داره و حتی به عنوان معماری اسلامی شناخته میشه. در جنوب اسپانیا هنوز که هنوز وجود داره، در میایم باز در قلب اروپا بعضن وجود داره. این نشون میده که ما تونستی بود، حالا ما که میگم منظور دین هستش، منظور این نوع نگاهی هستش که حاکم شد، این نگاه تونست حتی فرهنگ خودش رو صادر بکنه، تونست حتی نوع خاصی از نگاهش به قول عمر یا ویوی خودش رو به جهان موجود نشون بده. آقا من به معماری اینطور نگاه میکنم، مطبوع هم بود، مقبول هم بود، تا برسیم به بقیه مسائلی که شما فرمودید. تو این حوزه این سوال به ذهن میرسه که خب حالا با این همه کارکردی که شما فرمودید و انصافا الحق و الانصاف هم در دهه های متمادی این کارکرد سر جاش بود تا بعدن بنا به دلایل مختلفی مقدار این کارکرد ها تغییر پیدا کرده. الان نمیشه قضاوت کرد که بده خوبه یا هر عنوان دیگه، قصد قضاوت نداریم، بحث این هستش که الان یه سری کارکرد ها شاید واگذار شده به نهادهای دیگه، ما نهادهای موازی هم ایجاد کردیم تو این حوزه. خانواده ها قاعدتا مطلوبشون این بود که فرزندشون برای آموزش در مسجد حضور پیدا کنه. من یادم میاد ما ابتدایی بودیم، مثلا یک مسابقه ای رو مدرسه گذاشته بود کتابخانی، محل اجرای اون مسابقه و روز آزمون در مسجد بود و این در سالی که دو بار تکرار میشد. عنوان مختلفی داشت، حالا داستان خانی بود یا کتاب های دینی بود فرقی نمی کنه، در هر حال روز آزمون در مسجد بود، جوایز در مسجد اهدا می شد و این نشون میداد که به هر حال نوجوان و جوان و کودک و فرزند رو داره اونجا میبینه. امروز سوال اینجاست، آیا خانواده ما، حالا شما جواب میدید یا جناب آقای گنجی، میخوام از شما این سوال رو بپرسم که امروز نوجوان ما مسجد رو چطور داره میبینه؟ کجا هست در تعریف که آیه اسخری فرمودن؟
مسئله مهمی رو آقای هاشمی فرمودید. ما درباره بحث نسبت نوجوانان و مسجد غفلت زیادی شده. داده‌های فرهنگی که ما در مرکز رصد فرهنگی کشور به عنوان محل تجمیع همه داده‌های ثبتی و غیر ثبتی حوزه فرهنگ گردآوری کردیم از دل پیمایش‌های مختلف در سال‌های متمادی پژوهشگران انجام دادن، بله. وضعیت امروز نوجوانان و مسجد ما شاهد یک عقب‌گرد جدی هستیم نسبت به اون وضعیت آرمانی که ما در گذشته داشتیم. حالا انشالله جناب آقای گنجی از پژوهشگران خوشفکر مرکز رصد انشالله نتایج این در واقع مطالعه رو ارائه خواهند داد خدمتون. من فقط این نکته رو عرض بکنم که مسجد، شما به اون کارکردهای دیرینش اشاره کردید، ما از قدیم یادمون هست کتابخونه های مساجد، نوارخانه های مساجد، اینها محل حضور نوجوانان و جوانان بوده. یعنی اصلا در یک مقطعی در دهه 60 و 70 موسیقی به قول معروف به اصطلاح تعبیر عامیانش سنتی، موسیقی سالم، این موسیقی خب در همین نوارخانه های مساجد با نوارکاست های خوانندگان سنتی به نام ایرانی بود که دست به دست می شد، نوارهای قرآن دست به دست می شد، نوارهای سخنرانی. یعنی یک زمان مسجد یه همچین جنب و جوش و شور و خروشی داشت. امروز هم البته ما نمونه های بسیار موفقی داریم در سطح کشور از مساجدی که تونستن نسبت خوبی با نوجوانان برقرار بکنن، ولی خب از لحاظ دادی وضعیت رو انشالله گنجی تشریح
بعدش کنن. حتما راجع به علت ها هم صحبت کنیم با هم دیگه، علت های زیادی برش میشه متصور بود. آیا ما بحث اقبال رو باید مطرح کنیم، بحث تغییر نگرش خانواده ها رو باید مطرح کنیم، یا حتی حکمرانمون، یا اینکه نه بریم سراغ اینکه ما خودمون اومدیم یک سری نهادهای موازی کنارش تعریف کردیم، بهش بها دادیم و باعث شد که تعریف اون کار کرده ازش برداشته بشه و دیگه براش بار نباشه. آقای گنجی در خدمت شما هستیم.
خیلی ممنون. ببینید، اگر بخوایم ما نوجوان امروز رو بررسی بکنیم و بهش نگاه بکنیم، باید دو تا بستر مهم رو توجه کنیم. یکی نوجوان در بستر مدرنیته، یکی نوجوان در بستر نسلش. خب تعریف رایجی که از نوجوانی وجود داره، نوجوانی به عنوان دوره گذار از کودکی به جوانی است. لذا به خاطر همین نگاهی که به نوجوانی وجود داره در دوران مدرنیته، از نوجوانی غفلت شده. یعنی ما به اندازه‌ای که به کودکی توجه کردیم و به جوانی، به نوجوان توجه نکردیم و برای هویت نوجوان مناسک نداریم، برای هویت نوجوان ساختار نداریم، نهاد نداریم، موسیقی نداریم. شما ببینید موسیقی کودک، ادبیات کودک، نهادهایی که مربوط به کودکه، اما در رابطه با نوجوان این بحث خیلی کمرنگ داره. چرا؟ چون نوجوانی یک ماهیت سیال داره و هیچ وقت به عنوان یک هویت مستقل بررسی نشده و این هویت عملا در دوران مدرن نادیده گرفته شده، اگرچه که در دوران پیشا مدرن اتفاق نیفتاده بود. یک مسئله دیگه که باید من مقدمتا عرض کنم در رابطه با نوجوان اینه که نوجوان امروز بخشی از نسلیه که به اصطلاح بهش میگیم نسل زد، نسلی که تا چشم باز کرده وسط اینترنت بوده، وسط ارتباطات بوده و به واسطه همین اقتضاعات خاص خودش رو داره. اقتضاعاتی مثل چی؟ مثل اینکه نوجوان امروز بستر ارتباطش ارتباطات جهانی، بستر تعاملاتش شبکه‌های اجتماعی، پلتفرم اصلی ارتباطی شبکه‌های اجتماعی، ویژگی انعطاف پذیری داره. شما اگر دقت کنید، مثلا من یک آمار خدمتتون عرض کنم، این آمار مربوط به یک نظرسنجی که در بین نوجوانان آمریکا انجام شده که بیش از 50% این نوجوانان خودشون رو در دینداری ملایم‌تر و منعطف‌تر نسبت به خانواده‌شون می‌بینن و این اتفاق نه صرفا در کشور ما، میخوام بگم در کل دنیا داره میفته که این نوجوان انعطاف پذیرتره، پذیراتره، در مسائل دینی سهلگیرتره و یک سری ویژگی های دیگه داره. ما اگر بخوایم رابطه این نوجوان و مسجد رو هم نگاه کنیم باید در همین بستر نگاه کنیم. نوجوان امروز به واسطه اینکه فرهنگش فرهنگ بصری تری شده کمتر به فضای مسجد گرایش داره. چرا؟ چون وقتی که فرهنگ بصری تر میشه لذت طلبی بیشتر میشه، فعالیت های تفریحی و بدنی و سرگرمی بیشتر میشه. به واسطه همین نوجوان به مناسک دینی کمتر گرایش پیدا میکنه. چرا؟ چون مناسک دینی ویژگیش چیه؟ لذت های آینده. الان یک سری لذت ها رو ول کن برای آینده. به واسطه همین این نسل نسلیه که نسبت به نسل‌های گذشته فاصله بیشتری نسبت به دین داره و یک شکاف بین نسلی در فعالیت‌های مذهبی ایجاد شده که البته این شکافی که دارم عرض می‌کنم خدمتون تو فعالیت‌های غیر رسمی کاهش پیدا می‌کنه و تو فعالیت‌های رسمی مذهبی افزایش پیدا می‌کنه. برای مثال من یک آماری اگر بخوام خدمتون عرض کنم، توی یک نظرسنجی که توی خرداد امسال هم انجام شد، حدود 74% نوجوانان تهرانی اصلا مسجد نمیرن، یعنی سالی یک بار هم در مسجد حضور پیدا نمی کنن که حدود 1.5 میلیون نوجوان تهرانی ما داریم. یا مثلا سایر ارتباطات و این حدود 26% که عرض میکنم خدمتون که به مسجد میرن، 34%شون ارتباطشون با مسجد در قالب نماز جماعت، 31% در قالب عزاداری و هیئت و 16%شون به عنوان فعالیت‌های بسیج و تشکلی توی مسجد حضور پیدا میکنن.
و با این وصفی که شما فرمودید، ما توی هفته‌های گذشته راجع به نوجوان، تربیت نوجوان یک سری حرفا زدیم که خیلی حرفای جدی بود، خیلی هم قرار هست ادامه داشته باشه. از قضا شما فرمودید که نوجوان امروز بستر ارتباطیش بستر جهانی هستش، ما نتونستیم براش برنامه ریزی کنیم، حالا در حوزه موسیقی، در حوزه های سایر مسائلی که مرتبط هست مورد نیازش هست، باید بهش بگیم خلع وجود داره اینجا، یک گسستی اینجا به وجود اومده. این گسستی که اینجا وجود داره آیا خلع هستش، هیچی توش نیست، یا پر شده به واسطه همون ارتباط جهانیه، یکی دیگه اومده پرش کرده، اونجایی که ما باید یه کاری میکردیم که پر بشه شما الان فهمیدید پر نشده، ما روش کار نکردیم. نوجوان رو، کودک رو کار کردیم، نوجوان رو کار نکردیم. ما دیر زمانی کانون پرورش فکر کودکان نوجوانان داشتیم که وظیفش پر کردن این خلع بود. وقتی از خانواده تحویل جامعه میشه یه جایی هست که براش برنامه ریزی داره، یه جایی هست که پر میکنه، همه چیزو براش پر میکنه، جای خالی واسش نمیذاره. الان میفرمایید که این اتفاق نیفته، آیا پر شده به یه واسطه‌ای که دست ما نبوده، یا اینکه نه ما به هر حال با خلأ مواجه هستیم که هنوز فرصت داریم؟ مثل جمعیت، راجع به جمعیت بارها هشدار داده شده که ما 1، 2، 3، 4، 5 پنجره انقریب در حال بسته شدن داریم که اگر در نیابیم با پیری جمعیت مواجه میشیم، با سالمندی مواجه میشیم. راجع به نوجوانم هم میخوام همین سوال بپرسم، آیا ما با خلأ مواجهیم؟ حالا هر کدوم از بزرگواران که میتونن جواب بدن، یا اینکه نه پر شده، پر کرده شده،
نکته
با فعل مجهول.
نکته خیلی مهم جناب آقای هاشمی درباره نوجوان ایرانی
بله.
این هستش که خب ما داده ها رو نگاه میکنیم، حضور اینها در واقع مسجد میبینیم که خب رقمش کاهشی بوده نسبت به مثلا دهه 60. ولی از سوی دیگه ما دوباره همین نوجوان رو میبینیم یا همین جامعه ایرانی رو، حالا انشالله در ادامه ما آمارهای خود جامعه ایرانی رو هم مرور خواهیم کرد با هم، میبینیم که همین نوجوان و همین فردی که حضورش در مسجد کم شده، کماکان باورمندیش به اعتقادات دینی، باورمندیش به خدا، روز معاد، پیامبران و ارادت ورزیش به حضرت سیدالشهدا، میبینیم بر اساس داده های موجود کماکان عدد بسیار بالایی است، یعنی بالای 80% و 90% هستش. یعنی کماکان این نوجوان با وجود کمرنگ شدن حضورش در نهادهایی مثل مسجد، کماکان این بنمایه هاش بنمایه های دین بنیاد هستش. یعنی این نکته خیلی مهمیه که ما نباید در تحلیل نوجوان ایرانی فراموش بکنیم. یعنی بستر کماکان به لطف در واقع فضایی که در کشور اسلامی ما وجود داره، کماکان بستر دینی است، اما خلأها بسیار هست و نوجوان امروز رو هم نمیشه خیلی به صورت ریاضیوار تحلیلش کرد. یعنی گفت مثلا از بازه زمانی A تا B ما میتوانیم نسل نوجوانی مثلا امروز رو وارد مثلا فعالیت‌های مثلا مذهبی
بکنیم. من چرا این پرسیدم؟ بخاطر اینکه به نظر میرسه فرصت نیست، به خاطر اون سرعت تبادلاتی که وجود داره فرصت نیست. من یه مثالی باز هفته پیش عرض کردم، اینجا هم تکرار میکنم، ببخشید وقتتون رو میگیرم. من مثالی که میگم اینه، من نوجوان بودم، با یک مسئله مواجه شدم، با یه واژه‌ای مواجه شدم که براش تعریفی نداشتم. صبر میکنم، پدر من تو مدرسه باش مواجه شدم، صبر کردم، پدر من برگشت، مشغول گرفتن وضوء بود، رسیده بود داشت وضوءشو میگرفت، من امون ندادم، در همین حین براش به قول فقها وارد شدم و گفتم که این یعنی چی؟ در حالی که داشت وضوء میگرفت یه مکسی کرد و یه نگاهی کرد و گفتش که تا تو من چای رو بذاری و من حوله منو بیاری، من اومدم پیشت با هم حرف میزنیم. الان میگم یعنی چی کار داشته میکرده؟ برای خودش وقت خریده که روش فکر کنه، ببینه چی باید جواب منو بده، نوجوانش رو باید با چه چیزی قانع کنه، و تا این کار رو انجام بشه اومد و نشست و صحبت کرد و منم قانع شدم. نوجوان امروز این فرصت رو به پدر و مادرش، به اولیایش، به حکمرانش میده که با این طمأنینه برات جواب پیدا کنن، یا اینکه نه به راحتی به لطف فیلتر شکنایی هم که موجود هست و هفته پیش راجع بهش صحبت کردیم میشینه جوابش رو پیدا میکنه.
دقیقا نکتهش، من این رو عرض کنم و آقای گنجی ادامه بدن، نکته خیلی مهم در مورد نوجوان همین هست که اصلا در مورد پدیده‌های مختلف فرهنگی هم هست، معطل من سیاستگزار نمیشینه و تک عاملیتی هم نیست که حالا بگیم من مداخله نکنم قضیه ارزم به حضور خب فوقش متوقف میمونه یا به قول شما تو اون فضای خلق میمونه. نه، ما ورود نکنیم در این فضای چند عاملیتی، خب
ما روایت نکنیم
بله دیگه میکنم. و تو این فضا خب اونها وارد میشن. یه نکته بسیار مهم هم اینم، متاسفانه باز از اون شبه علم هایی که رایج شده در تحلیل فضای نوجوانی، اسم نوجوان رو میذاریم نسل زد، ایکس، ایگرگ، از این اسما میذاریم براش، بعد با این اسم دیگه همشو هول میدیم زیر لحاف در واقع نسل زد و خودمون رو به تجاهل میزنیم در مورد، میگیم خب اینا یه نسل ناشناخته، اینا رو که نمیشه شناخت، پس بیاین دیگه فکر دیگه ای بکنیم، در حالی که این هم باز از یه عافیت طلبی حاصل میشه که ما نمیخوایم با مسائل جدید این نسل روبرو بشیم، نمیخوایم قبول کنیم که با این روندهای ارزان بوزو فعلی نهادهای مثل مسجد، البته میگم استثناءات بسیار درخشانی هم وجود داره این وسط ها، ولی با این روند عمومیت یافته اگه بریم جلو، خب همین کار کرده نیمبند هم و پیوند نیمبندش با نوجوانان هم از بین خواهد رفت.
عرض کنم خدمتون یک نکته در رابطه با این خلأ فرمودین،
حتی من پرسیدم که آیا خلأ هست یا چیز دیگه ای هست،
بلد.
که گاهی گاهی تو اون سوال من ای بسا امید هست که خلأ باشه خیلی بهتر است از اون چیزی که دوست نداریم باشه و استاندارد نیست و نباید باشه. عذرخواهی میکنم، ببخشید.
این که من درس کردم ما باید این مسئله رو در قالب مدرنیته ببینیم و جامعه مدرن، منظورم اینه که این مسئله در دنیا هم وجود داره. ما اگر آمارهای جهانی رو هم نگاه کنیم میبینیم نسل حاضر، یک نظرسنجی جالب حالا اینو عرض کنم خدمتتون، نسل حاضر ازشون پرسیده شده که آقا مرجع تعیین کننده درست و غلط برای تو کیه؟ درست و غلطاتو از کجا بیرون میاری؟ و به تفکیک نسل‌ها وقتی که مشاهده می‌کنیم می‌بینیم هر چی میایم جلوتر، اونهایی که دین براشون درست و غلط رو مشخص می‌کنه کاهش پیدا کرده و مسائلی مثل رسانه، مثل عقل و فلسفه و فهم عرفی، اینها دارن جاشو پر می‌کنن و خصوصا فهم عرفی این وسط داره پررنگ‌تر میشه. این یک مسئله. و مسئله دیگه این که ببینید نوجوان در یک دوره گذار وجود داره و ماهیت نوجوانی ماهیت سیالیه. هر چقدر که در این دوره گذار، در این فضای گذار ما مناسک برای نوجوان نداشته باشیم، مناسک گذار اصطلاحا بهش میگیم، مثل چی؟ مناسکی که در گذشته داشتیم، چون جامعه های مختلف مناسک برای بلوغ داشتن مثلا، ما هر چقدر که حضور جامعه بزرگسال در این دوره گذار کمتر بشه، حرکت هنجار شکنانه نوجوان بیشتر میشه. چرا این اتفاق میفته؟ چون نوجوان از این حرکت ها به عنوان فضایی برای همون مناسک گذاری که خلأش احساس میشه استفاده میکنه. و مسئله بعدی دیگه این که بل این خیلی مهمه که نگاه ما به نوجوان چی باشه. همین چیزی که آقای عسخری هم فرمودن، ما یک وقتی میتونیم نوجوان رو به عنوان یک خرده فرهنگ ببینیم، فرهنگ های نوجوانی، یک وقتی میتونیم اینها رو به عنوان یک ضد فرهنگ ببینیم. این دو نگاه کاملا تعامل ما رو با نوجوان و واکنش اون رو به ما متفاوت میکنه که این رو انشالله توی قسمت های بعدی بیشتر توضیح میدم.
حتما انشالله. متشکرم از شما آقای عسخری. برگردیم سر کارکرد ها و جایگاه اجتماعی مسجد. مختصر اشاره به آمارها داشتید. من قبل از شروع برنامه که با شما صحبت میکردم یه نکته من رو بسیار کنجکاو کرد و اون آمارهایی بود که فرمودید از دهه 50 دارید مبنی بر اقبالی که به مسجد میشه. ما راجع به تعریف جایگاه مسجد صحبت کردیم. اگر نکته ای از جایگاه مسجد باقی مونده از تعریفش که بفرمایید، اگر نه بگذاریم بریم سراغ اون آمارهایی که برای منم خیلی کنجکاوی ایجاد کرده.
دقیقاً. خب ما در مرکز رصد فرهنگی کشور داده های مختلف ثبتی و غیر ثبتی رو به صورت روندی گرد هم آوردیم، یعنی وظیفه بالاخره نهادی و سازمانیمون بوده. ما در ایران از دهه 50، از سال 53 اولین پیمایش ملیمون انجام میشه، یعنی ما از سال 53 در ایران با پیمایش های ملی مواجه هستیم که اینها افکار، نگرش ها، ارزش ها و اعتقادات جامعه ایرانی رو سنجیدن. در سال همون سال 53 در اولین در واقع پیمایشی که درباره نگرش های مردم ایران انجام شده، خب که در واقع پیمایش گرایش های فرهنگی و نگرش های اجتماعی بوده، ما شاهدین هستیم که 71% از مردم ابراز داشتند. نمونهش هم نمونه ملی شهری و روستایی بوده. 71% از مردم ابراز داشتن که ما به مسجد میریم و فقط 29% از مردم در سال 53 گفتن که ما به مسجد نمیریم.
این 53 رو داشته باشید. ما میهمان عزیزی به جمع ما اضافه شده. من معرفی کنم، عرض ادب کنم خدمتشون و فرمان شما رو ادامه بدید. جناب آقای دکتر محمد رضا روحانی، ریاست محترم پژوهشکده فرهنگ، پژوهشگاه فرهنگ و هنر و فرهنگ هنر ارتباطات، روی خط ارتباطی ما هستن. آقای دکتر روحانی سلام.
علیکم و رحمت الله.
شب شما بخیر. خیلی خوش آمدید به ساحت امشب.
خواهش میکنم. امشب شما هم بخیر. خدمت دوستان عزیز و مهمانان ارجمند هم سلام عرض میکنم.
اگر یه مقدار بلندتر هم صحبت بفرمایید سپاسگزار میشم، چون ما در استودیو مهمانان ما صدای شما رو بهتر و واضح‌تر و شفاف‌تر بشنون. ما در استودیو با جناب آقای دکتر محمد عسخری و جناب آقای گنجی آزاد همراه هستیم. صحبت های آقای دکتر عسخری رو داشتیم، میشنیدیم درباره آمارهایی که از دهه 50 وجود داره، رصدهایی که وجود داره، اقبال مسجد توی این دهه ها. اگر موافق باشید به اتفاق بشنویم و با حضرت عالی هم صحبت بشیم.
بسیار خوب، من خدمتتون هستم.
متشکرم.
سلام، من هم سلام عرض می‌کنم خدمت جناب آقای دکتر روحانی.
علیکم.
ان شاءالله در خدمت ایشون هم خواهیم بود. عرض کردم آقای هاشمی خدمتتون، مثلا ما در دهه 50 71% از مردم دارن مسجد میرن و از این تعداد هم مثلا 16% هر روز، 24-5% دو یا سه بار در هفته، 20% هفته‌ای یک بار، 30% دو یا سه بار در ماه حداقل دارن تو مساجد حاضر میشن. پیمایش بعدی ملی که ما داریم مال سال 74 هست. ما این وسط خب یه گپ دهه 60 رو داریم که معلاسف تو این دهه 60 ما پیمایش‌های ملی جدی انجام نشده و این واقعا یک دریغی هستش که اون دهه بسیار مهم در برانگیختگی فرهنگی جامعه ایرانی رو ما داده‌ها
در موردش... بیشتر از این باب میتونه باشه که آمار میتونه جهشی